ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عراق میگوید در تدارک حمله متقابل به نیروهای داعش در شمال بغداد است. حسن روحانی میگوید نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان است. فرماندهی ارتش عراق میگوید در تدارک حمله متقابل به نیروهای داعش در شمال بغداد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک فرمانده ارتش عراق، در منطقه سامره در 110 کیلومتری بغداد نیروهای تقویتی ارتش و پلیس از روز جمعه وارد این منطقه شدند و در تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور و تکریت هستند. همزمان خبرگزاری آلمان به نقل از یکی از مقام‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان گزارش داده است که پیشمرگه‌های کرد وارد شهر قره تپه در استان دیاله در 120 کیلومتری بغداد شدند. دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر کنترل این شهر اختلاف داشتند و ارتش عراق در مقابل حمله نیروهای داعش از این شهر خارج شده بود. خبرگزاری‌ها از مراجعه چند هزار داوطلب به مراکز نظامی در بغداد برای جنگ با شورشیان خبر داده است. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، در فتوایی از همه افرادی که قادر به حمل سلاح هستند خواسته است به کمک نیروهای امنیتی بروند. از دیگر سو، روز جمعه 23 خرداد چند مقام مذهبی بلندپایه شیعه در عراق نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر در این کشور واکنش نشان دادند. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از گروه‌های سیاسی این کشور خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. همزمان امام جمعه نجف نیز خواستار حمایت از ارتش در مقابل حملات گروه داعش شد. بشنوید گفتگویی رو که در همین ارتباط رضا جمالی داشته با حامد کنانی، تحلیلگر مسائل عراق در لندن، و ارزیابی آقای کنانی رو درباره ورود مراجع شیعه به تحولات اخیر عراق پرسیده. حامد کنانی در لندن.
حوادث اخیر عراق همه رو غافلگیر کرده و خطرات جدی برای حکومت آقای نوری مالکی آینده شیعیان در عراق داره. برای همین خاطر میبینی که نیروهای اسلامگرای داعش که کلید این حوادث رو زدن، مرحله جدیدی وارد شدن که در اون نیروهای نظامی سابق عهد صدام حسین که به نیروهای نهفته معروفن و در شهر موسیب بودن و در واقع زمام امور رو ارتشیان سابق حزب بعث الان در دست دارند. این افراد الان در کنار اسلامگرایان سنی مذهب قرار دارند و همه با هم به سوی بغداد دارن پیشروی میکنن و در 24 ساعت گذشته چندین شهر از شهرهای نزدیک 65 کیلومتر از بغداد فاصله داره در دست این گروه ها افتاد و این خطر رو دوچندان کرد. از این بابت می‌بینیم که مراجع نجف به تکاپو افتادند و فتواهای متعددی داره صادر میشه بر اینکه نیروهای یا جوانان شیعه مذهب اسلحه رو به دست بگیرن و از مناطق خود دفاع کنن.
آقای کنانی، گفته شده که مراجع سنی در جنوب عراق، به خصوص در استان بصره، از ارتش و نیروهای عراق هم حمایت کردند. نگاه مراجع سنی عراق به حملات داعش چطور هست؟
البته مراجعی داریم سنی مذهب در کنار داعش و مراجع شخصیت‌های شیعه بزرگی داریم در کنار داعش یا اسلامگرایان سنی و برعکس هم موجوده در بین شیعه سنی مذهبان هستن شخصیت‌های مذهبی معروفی مثل آقای دکتر الکبیسی که در کنار حکومت آقای نوری مالکی هستش و این بستگی به دیدگاه و نظر خود این افراد و گروه ها داره. منتها عموما الان عراق به نظر من مسئله تجزیه عراق کلید خورد. این نیروها اگر نتوانند بغداد رو بگیرند، در بدترین حالت عراق به سه منطقه سنی مذهب، شیعه و کرد تقسیم خواهد شد و این مقدمه تقسیم کشور عراق رو خواهد داشت.
آقای کنانی، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به حمله داعش هنوز موضع گیری مشخصی و رسمی نکردند. این کشورها در کجای تحولات عراق قرار دارند؟
نه فقط این کشورها، حتی ایران، اینا همه غافلگیر شدن بخاطر اینکه این حوادث در مرزهای غربی ایران الان جاریه و این برای ایران خطر داره. اگر جلوتر بره به جنوب عراق هم کشیده بشه، برای کشورهای مثل کویت، عربستان و حتی بحرین هم خطرناکه. از این لحاظ اینا غافلگیر شدن و هنوز موقعیت رو نهالود میدانند و هنوز نمیتونن که حقیقت امور چی هست و این گروه هایی که الان در جنگ با حکومت مرکزی عراق هستن آیا داعش هن یا سنی مذهبان مناطق غرب عراق.
گفتگوی بود که شنیدید با حامد کنانی، تحلیلگر مسائل مربوط به عراق در لندن. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده دادن هر کمکی است. امروز آقای روحانی کنفرانس مطبوعاتی هم در تهران داشت که این حرفها برآمده از کنفرانس مطبوعاتی امروز آقای روحانی به مناسبت یک سالگی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با بهروز کارونی همکارم که خبرهای مربوط به این کنفرانس یا نشست خبری رو دنبال کرده بود و بهروز کارونی نگاهی داشته به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی. با هم بشنویم.
آقای روحانی امروز بخش قابل توجهی از مصاحبه مطبوعاتیش در رابطه با بحث عراق بود و همینطور تروریسم که خب گروه داعش رو هم در همین چارچوب گنجوند. در مورد کمک ایران به عراق پرسیدند از آقای روحانی که آقای روحانی گفتش که تا به حال از سوی عراق از ما در کمک خاصی درخواست نشده، اما اگر کمک بخواد ما آمادگی کمک رو در چارچوب قواعد بین المللی داریم. بحث دیگه هم این که گفتش که هر کمکی که ملت عراق بخواد به آنها برای مبارزه با تروریسم خواهیم داد. در مورد بحث آمریکا هم خب برخی از خبرگزاری‌ها در همین رابطه گزارش‌هایی رو منتشر کردند. چیزی که آقای روحانی دقیقاً گفته که همه کشورها باید کمک بکنن تا با داعش مقابله بشه. در حال حاضر جز دولت و ملت عراق کسی علیه داعش وارد عمل نشده. آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدامی نکرده. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می‌شود درباره همکاری با این کشور فکری کرد.
اشاره‌ای هم کردی به مسئله رابطه با آمریکا. خب این مسئله هم این روزها خیلی در موردش صحبت میشه، به ویژه بعد از سفری هم که یک هیئت آمریکایی میشه گفت یک کشیش داشت به ایران. بله. که گفته میشد که مشاور مذهبی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
آقای روحانی گفته نیازی به نامه‌نگاری به صورت غیر مستقیم با آقای اوباما نداره و نامه هم از طریق همین کشیش یا مشاور معنوی آقای اوباما دریافت نکرده. نکته‌ای هم که اشاره کرده گفته که ما مشکلی در رابطه با گفتگو در تو پیام دادن نداریم و راه‌های زیادی البته به عدد خلایق به صورت رسمی و غیر رسمی وجود داره. اشاره هم کرده که خب مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 در تماس هستند. بنابراین نیازی به این نیستش که بخواد از طریق هیچ کاهن یا کشیشی پیامی دریافت بکنه یا پیامی بفرسته.
بعد از دیدارهایی که خب میشه گفت نمایندگان ایران با نمایندگان کشورهای 5+1 داشتن، خب قاعدتا موضوع مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم یکی از موضوعاتی بوده که بله. قاعدتا این روزها در موردش بحث میشه. در این کنفرانس خبری موضع آقای روحانی چی بود و چه حرفهای تازه‌ای رو در این باره بیان کرد؟
آقای روحانی تاکید بسیاری داشت بر اینکه ایران مذاکرات رو ادامه خواهد داد و خوشبین بود و میگفتش که میتونیم به توافق نهایی برسیم. اشاره کرد که اختلافاتی وجود داره ولی با این حال زمینهای مشترک برای رسیدن به توافق وجود داره و در این حال تاکید کرد که اگر لازم باشه ایران باز هم به مذاکرات ادامه خواهد داد.
اگه میشه برای ما در مورد این بگو که آیا در مورد مسائل اقتصادی که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه و موضوع مورد علاقه شنوندگان ما هم هست، حسن روحانی چیز تازه‌ای رو گفت؟
اشاره کرد که نرخ تورم مثل گذشته ظرف 1-2 هفته به شدت بالا نمیره و اگر هست به صورت ماهانه است و تشبیه کرد به اینکه دیگه با سرعت 100 کیلومتر تورم بالا نمیره، به صورت 20 کیلومتر است. گفت تعهداتش دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط پایبنده. البته اشاره هم کرد که گرونی به جای خودش باقیه و خب قیمت بالا پایین میره.
گفتگویی بود با بهروز کارونی همکارم که امروز کنفرانس مطبوعاتی یا نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو که به مناسبت یک سالگی پیروزیش در انتخابات بود رو پوشش داده بود. از سوی آقای روحانی در بخش دیگری از حرفهاش گفته که در کنفرانس خبریش در تهران گفته برخی نهادهای ملی هستند و نمیتوانند نهادها ملی هستند و نمیتوانند کار حزبی انجام دهند یا مخالف دولت باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 را نیز یک نه بزرگ به تندروهای داخل و خارج دانست. آقای روحانی همچنین رد و بدل شدن نامه‌ای بین خود و باراک اوباما را اخیراً به واسطه یک کشیش آمریکایی تکذیب کرد که در گفتگویی که با بهروز کارونی هم بود شنیدید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. اول یک خبر رو که پیش زمینه یه برای گزارش بعدیمون به آگاهیتون برسونم. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که 49 سرباز این کشور در سرنگونی یک هواپیمای حمل و نقل ارتش توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین کشته شدند. آخرین تحولات اوکراین از آنارایسکایا در کیف.
وزارت دفاع اوکراین کشته شدن 49 نظامی اوکراینی در هواپیمایی که هنگام نشستن در فرودگاه لوگانسک توسط شبه نظامیان هوادار روسیه مورد هدف قرار گرفت را تایید کرد. گزارش ها دلبران است که این هواپیما توسط موشک زمین به هوای دوش پرتاب ایگلا منهدم شد. همچنین در حوالی ماریوپل که تازه جمعه تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده، در حمله شورشیان به پست مرزبانی دو نظامی اوکراینی کشته شدند. آنتون گراشینکو مشاور وزیر کشور اوکراین در گفتگو با کانال 5 تلویزیون اوکراین مسئولیت قربانی شدن نظامیان را بر دوش روسیه گذاشت.
У нас идет реальная война, которая симулируется Российской Федерацией. Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска.
Шарг Украин арсе جنگ واقعی شده که یک طرف آن روسیه است. این جنگ ترکیبی است به گونه ای که روسیه علنا نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام نکرده، بلکه شبه نظامیانی که بسیاری از آنها از روسیه به اوکراین آمدند نقش عمده‌ای در این جنگ ایفا می‌کنند. روسیه این شبه نظامیان را مسلح و از آنها حمایت مالی می‌کند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها پولی است که توسط خاندان یانوکوویچ از اوکراین دزدیده شده. اوکراین برای چنین جنگی آمادگی نداشت. اوکراین نبوده готова
подобного рода действия. جمعه شب ویتالی نلیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین که اونیز در یک برنامه تلویزیونی شرکت میکرد گفت که این سازمان اسنادی که مداخله روسیه در مناقشه اوکراین را ثابت میکند را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده و مرتب این پرونده را بروز میکند. بیشتر اوکراین این اسناد را در جلسه پشت درهای بسته شورای امنیت ارائه داده بود. در همین راستا ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش وجود اسناد دال بر تسلیح شورشیان در شرق اوکراین توسط روسیه را تایید کرد و گفت
In the last three days, a convoy of three T-64 tanks, several BM-21 or Grad.
در سه روز گذشته، سه تانک T-64، چند راکت انداز BM-21 Grad، انبوهی از راکت اندازها و خودروهای نظامی از مرز روسیه به خاک اوکراین نزدیک شهر اوکراینی سنیژنه عبور کردند. این غیر قابل قبول است.
Near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
روسیه این اتهامات را رد میکند. الکساندر زمیفسکی، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور مبارزه با تروریسم، شنبه به ایترتاس گفت که روسیه مرز با اوکراین را نقض نکرده و سلاح به اوکراین ارسال نمیکند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با رد ادعای تسلیح شورشیان در اوکراین از سوی روسیه، کیف را به نقض حریم مرزی متهم کرد و گفت یک خودروی زرهی اوکراینی به دلیل نامعلوم به خاک روسیه وارد و در آنجا رها شد. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا گفتگو با خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر خواستار پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین شد و همچنین بر لزوم حل مناقشه گازی و رایزنی های سه جانبه مسکو کیف بروکسل پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا تاکید کرد. مخالفت روسیه به امضای این توافقنامه که باعث انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای آن شد، موج از اعتراض‌های گسترده مردمی را برانگیخت که نهایتاً به سرنگونی رژیم یانوکوویچ انجامید و سرآغاز مناقشه کنونی با روسیه شد. در ادامه اختلاف‌های گازی میان مسکو و کیف، آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین به مقامات زیراب دستور داد به دلیل شکست مذاکرات گازی با روسیه، اوکراین را برای قطع گاز آماده کنند. این در حالی است که گونتر اتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، ادامه مذاکرات مسکو و کیف را بعید ندانست و گفت احتمال اینه که دور جدید مذاکرات دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار شود وجود دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
برای اون دسته از فوتبال دوستان بگم که در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 2014 تیم‌های انگلستان با ایتالیا، یونان با کولومبیا، اوروگوئه با کاستاریکا و ژاپن با ساحل آج امروز روبرو میشن. ما هم ویژه برنامه‌ای رو بعد از هر بازی برای شما تدارک دیدیم که میتونید شنونده اون باشید.